بسم الله الرحمن الرحیم. میدمد صبح و کله بست صحاب، الصبوح الصبوح یا اصحاب، میچکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. می دمد صبح و کله بست سحاب، الصبوح الصبوح یا اصحاب، می چکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب، می وزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب، تخت زمرد زده است گل به چمن، راه چون لعل آتشین دریاب، در میخانه بسته اند دگر، افتتح یا مفتح الابواب. در چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب، بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، از جلسه گذشته شرح و بحث غزل 13 به روایت مرحوم غنی و قزوینی رو شروع کردیم و اونچه که در جلسه قبل بیان شد اختلافی است که در تفسیر و تأویل این غزل وجود داره. برخی هستند که مصرند و ابرام دارند، اصرار دارند که این غزل از جمله غزلیاتی است که حافظ در تعریض و اعتراض به بستن میخانه ها و میکده ها توسط شاه شجاع و پیش از آن توسط پدر او سروده و به نحوی اعتراض خود رو نشان داده. اما هستند کسان دیگری نیز که متأثر و مستند به برخی از معانی این غزل، اون رو در راستای همان می روحانی و ربانی تفسیر می کنند که در غزلیات دیگر حافظ بی نیاز از استدلال ظهور کامل دارد. یکی از این ادله رو یا به یک عبارت آن اصطلاحاتی که مبنای ظهور این دلیل شده رو جلسه گذشته عرض کردم و در این جلسه هم باز نکته دیگری در همان راستا بگویم. بیت سوم از این غزل: میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب. اصطلاح بهشت باز در این بیت به نحوی همان شراباً طهورایی است که در قرآن حق عاشقان خود و محبان خود را می نوشاند. می وزد از چمن نسیم بهشت، دهان بنوشید دم به دم می ناب، به یک عبارت از نسیم بهشت یا از خود بهشت چنین ندایی به گوش می رسد که به صورت مدام می ناب بنوشید، نسیمی که از بهشت بوزد و پیامی که از بهشت آورد نمی تواند مصداقش می ظاهر و می حرامی باشد که شریعت آن را حرام اعلام کرده است. به هر حال این هم از جمله این دلائل است. بنا به این دو معنا و همچنین مستند به معانی باطنی که در ابیات حافظ وجود داره، دست کم از سوی برخی مشرحان و مفسران به ویژه عارفان و کسانی که ابیات حافظ را جز در ساحت عرفان و معنا مورد تأمل قرار نمی دهند، می توان مستند به نیت و همچنین تفسیر آنان این غزل رو در ساحت معنایی و معنوی مورد تأمل قرار داد. گرچه تکرار می کنم این نظری است که از سوی برخی ناظران یا از متن استنباط می شود یا چون جامعی بر متن پوشانیده می شود. اصحاب ظاهر مستند به آن جریانات تاریخی می توانند بر نظر خود بایستند و این غزل را همان تعریض اجتماعی بدانند، اما گاه شخص مخاطب در رؤیت یک متن، در ادراک یک متن، در نقد و تأویل یک متن محق است متن را اولا در مقام قیاس با دیگر ابواب مؤلف آن متن و ثانیا مستند به جغرافیای ادراکی خود مورد تأمل قرار دهد. این امکان وجود داره. به همین دلیل برخی مؤولان و برخی مفسران باطن این گونه ابیات رو، این گونه غزلیات رو در آن ساحت مورد توجه و تأمل قرار میدهند. حتی در ساحت مباحث فلسفی امروز، اصطلاحاً در ساحت هرمنوتیک و تأویل، ما این بحث رو داریم که گاهی متن با استقلال یافتن از مؤلف خود معانی را به منصه ظهور میرساند و اظهار میکند که یا در ذهن مؤلف حضور نداشته یا مؤلف آن را در ساحتی خاص به کار برده و اینک به دلیل عمق متن و ماهیت متن، متن جلوه ای و نیز گستره ای فراتر و فراختر و وسیعتر از آن نیت خاص، از آن جریان خاص یا از آن ذهنیت خاص مؤلف یافته است. به عبارتی دامنه گستره معنا در قلمرو متن چنان وسعت یافته که از مؤلف فراتر رفته است. در مواردی برخی از متفکران معاصر بر قدرت متن و بر پیشی گرفتن متن از مؤلف آرایی را ابراز کرده اند. به علاوه استناد به این معنا که در مواردی شخص مدرک، شخص متفکر، شخص مفسر و مشرح با اطلاعاتی جامع به شرح و نقد و تأویل یک متن می پردازد. جغرافیای گسترده معنایی و معنوی این مفسر و مدرک می تواند در ژرفایی و عمق معنای برداشت شده از متن توسط او مؤثر باشد. یعنی فرق است بین نکته بسیار باید توجه کرد، فرق است بین آن کسی که با اندک معلوماتی به خوانش و قرائت یک متن متعالی می‌پردازد، با آن که سطح ادراک عمیق‌تر و سقف بلندتری از معنا دارد. نحوه ادراک، نوع ادراک و ماهیت ادراک این دو یکسان نیست. همچنان که قرآن اشاره دارد، آیا آنانی که می دانند با آنانی که نمی دانند برابرند؟ یستوون هستند؟ قطعاً چنین نیست، لا یستوون. آن که جغرافیای معرفتی گسترده تری دارد در قرائت یک متن خاموش به چنان لایه‌های باطنی از آن متن می‌رسد که هرگز یک عامی این قلمرو، که هرگز یک نااطلاع کافی در این قلمرو نمی‌تواند به آنها برسد، فلذا ابایی ندارد، یا به یک عبارت ابایی وجود ندارد که یک عارف، که یک سالک از قرائت غزل 13 به معانی معنویه از شراب انتهورا برسند. بله ممکن است هر کسی از زن خود شد یار من، او نجست از جان من اسرار من. بله ممکن است طالب می ظاهر این غزل را مستند شراب خارجی خود قرار دهد، و نیز ممکن است مفسدی که از برای او وقایع تاریخی حرف آخر را میزند بر آن اساس حکم قطعی در می ظاهر این غزل صادر کند، اما این معانی در نزد عارف و سالک و شیدای اشراف به معانی عرفانیه اعتبار ندارد. مثالی در این قلمرو روشنگر است. اختلافی وجود داره در عصر حاضر میان برخی از متفکران و اندیشمندان هنر و عرفان اسلامی که معتقدند در پس این نقش‌های هنری، اصطلاحاً این فرم‌های هنری در تمدن اسلامی، معانی عرفانیه عمیق وجود داره. افرادی مثل بورکهارت، افرادی مثل مارتین لینگز، افرادی مثل دکتر سید حسین نصر، افرادی مثل آن ماری شیمل و دیگران این اعتقاد رو دارن، کسانی چون گنون، کسانی چون شوان و از این قبیل. در مقابل کسانی هستند که تأویل روحانی و عرفانی کسانی رو که نام بردم از هنر اسلامی رو به نحوی مستند به ادله تاریخی و وقایع تاریخی کاملا ذوقی و نهایت مردود و مطرود می شمارند. به عبارتی شیوه آن گروه اول که به سنتگرایان منسوبند شیوه و رویکرد عرفانی است. آنان با استناد به معانی عرفانی نقوش هنری در تمدن اسلامی را تأویل می کنند، اول و به ذات با اشراف با معانی عرفانی و دوم با تطبیق فرمها بر آن معانی یا آن معانی بر فرمها. به نظریه هایی می رسند مبنی بر این که مثلا قوس خلزونی در اسلیمی های ما به نحوی تصویر انا لله و انا الیه راجعون است. سنتگرایان از این تأویل ها در شرح و نقد آثار هنری و معماری تمدن اسلامی بسیار دارند. از آن رو هستند کسانی من جمله برخی استادان دانشگاه هاروارد که با نقد این روش روی کرد این سنتگرایان را نپسندیده و میگویند آنچه این سنتگرایان میگویند توسط وقایع تاریخی و ادله تاریخی اثبات و تأیید نمیشود. برخی سنتگرایان در جواب این معنا نکته ای رو بیان کردن که بنده از این نکته در جهت تأویل غزل 13 و به نحوی بیان نکته ای که در این جلسه شرحش رو آغاز کردم استفاده میکنم، و آن نکته این است که سنتگرایان میگویند ما با ابزار استدلالی صرفی که عقل جزوی تدوین و وضع کرده است به تبیین حقایق فراتاریخی نمی پردازیم. ما با ماده تاریخی امر فراتاریخی را تفسیر نمی کنیم، تأویل نمی کنیم. برای ادراک یک امر فراتاریخی شما نیاز به شیوه ها و ابزار فراتاریخی دارید. شما چگونه می توانید با عقل چوبین لنگان به ادراک حقیقت عشق بپردازید؟ قصه عرفان قصه حقیقت عاشقی و عشق است و قصه عقل قصه تجزیه و تحلیل بررسی امور، آن هم در ساحت ظاهر. چگونه میتوان با ابزار ظاهر حال باطن رو ادراک کرد؟ این بحثی است که در جای خود اتفاقا نکات عمیقی در اون مطرح است. فقط اینجا اشاره مختصری کردم تا بگویم در مواردی در عرصه تأویل از سوی مؤولان از سوی مفسران باطنی یک متن میتوان به گونه ای به متن نگریست که حقایق باطنی را افشا کند. در این ساحت نیاز به ابزار سوری یا دست کم تطبیق این نوع تأویل با آن ابزار ظاهری وجود نداره، اصلا نیازی به این معنا نیست. در بستر دیگری مستند به اصول ابواب و مبانی دیگری مستند به ابزار دیگری این متن مورد تأویل قرار میگیره. در قلمرو آن ساحت این تأویل محکوم به صحت است و هرگز نمیتوان با ابزاری از ساحت دیگر با ابواب و مبانی از ساحت دیگر به نقد و بررسی صحت و سقم این تأویل پرداخت. این معنا به نحوی بیانگر و مثبت این نکته است، مؤید این نکته است که در عرصه تأویل با استناد به اینکه در دیوان حافظ ابیاتی وجود داره که به صراحت مطلق بیانگر می روحانی، می ربانی و شراب توراست، مستند به آن بر اساس این که در مواردی چنین معنایی وجود داره می توان این غزل و غزلیاتی چنین را در همان ساحت مورد ادراک و تعویل قرار داد. اگر در تمامیت دیوان حافظ تمامی ابیات با صراحت خود متن و همچنین مستند به ادله تاریخی می ظاهر بود، هیچ تردیدی نمی توانستیم داشته باشیم که باید مثلا غزل 13 رو هم در اون عرصه معنا بکنیم. اما مواردی وجود داره، تکرار میکنم، که به صورت صریح بیانگر آن است که باده و می در قلمرو روحانی حافظ معنای حقیقی داشته است. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، یا ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چه کسی میتواند این عکس رخ یار که در پیاله مشهود است و پیاله‌ای که به نور باده برافروخته شده است را می ظاهر تعریف کند؟ به زبان ساده‌تر، اگر در دیوان حافظ قرائنی وجود داشت در تصریح به می روحانی، بنا به آن قرائن می توان ابیاتی چون ابیات غزل 13 را هم چون آنان تشریح و تأویل کرد. بر این اساس می دمد صبح و کله بست صحاب، الصبوح الصبوح یا اصحاب. ان شاء الله در جلسه بعد به معنای این بیت و ابیات بعدی این غزل خواهم پرداخت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ سپارم.